أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شب میلاد با سعادت وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین امام السالکین یادگار کربلا حضرت امام علی ابن الحسین علیه السلام است. تبریک عرض میکنیم هم میلاد ایشون رو، هم پدر بزرگوارشون رو، هم عموی بزرگوارشون رو، هم مناسبت هایی که در پیش داریم به ویژه میلاد با سعادت حضرت حجت ارواح نافداه رو. میدانید امام سجاد 34 سال بعد از کربلا زنده بودن، یعنی کربلا سال 61 واقع شده، ایشون 95 یا 94 شهید شدن، حدود 33-34 سال بعد از حادثه کربلا زنده بودند. دوران بسیار سختی رو هم گذروندن، چون بعد از حادثه کربلا بنی امیه بنی مروان خیلی سخت گرفتن بر امام سجاد و دورانی هم بود که چند تا نهضت و در واقع چند تا حرکت مهم واقع شد. یکیش قیام مختار بود، قیام مردم مدینه بود. خب در چنین شرایطی امام در مدینه 34 سال جهاد داشتند، اما جهاد همیشه جهاد با شمشیر نیست. یکی از اقسام جهاد، جهاد زبانی است که قرآن می‌فرماید جهاد کبیر و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. ما سه جور جهاد داریم: جهاد اکبر مبارزه با نفس، جهاد اصغر میدان جنگ، جهاد کبیر یا به تعبیر امروزیش جهاد تبیین. بعضی از اوقات جهاد با زبانه، مثل شاعرانی که از دین دفاع می کردن یا کسانی که با خطبه هاشون، با سخنرانی هاشون. امام سجاد 34 سال جهاد تبیین داشتن، بله شمشیر دست نگرفتن، شرایط برای جنگ فراهم نبود، اما با دعاهاشون که همین صحیفه سجادیه 54 تا دعایی که از ایشون رسیده، با سخنانشون، حتی با گریهشون، با روزخانیشون بر امام حسین، در واقع یاد و خاطره کربلا رو امام سجاد زنده نگه داشتن. خیلی از این مقتلایی که ما برای شما میگیم از قول امام سجاده، چون زینب کبرا بعد از کربلا خیلی زنده نموندن، یک سال گفتن، یک سال و نیم گفتن، اما ایشون به عنوان یک شاهد، ناظر، حاضر، کسی که از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا، روز عاشورا، همه جا بوده، لذا بارها و بارها حوادث کربلا رو تعریف میکرد، ذکر میکرد. مثلا ایشون یه وقتی نشسته بود، یه بچه از در وارد شد، بچه کم سن و سالی. این بچه پسر ابوالفضل العباس بود، عبیدالله، چون عباس علیه السلام یه پسری ازش مانده به نام عبیدالله که این بعدها بزرگ شده، عالم شده، آدم دانشمندی شده، با دختر عموش هم ازدواج کرده، با دختر امام حسن مجتبی، و چند تا پسر داره. نوه های حضرت ابوالفضل، نوه های پسریش زیاد بودند که بعدم نسل حضرت ابوالفضل رو اینا گسترش دادن. اگه میبینید بعضی جاها نوادگان حضرت ابوالفضل قبرشون هست، اینا همشون از همین یک پسر عبیدالله. خب این بچه بود، از در وارد شد، امام سجاد اونایی که اونجا نشسته بودن رو کرد به اونا، فرمود، شروع کرد گریه کردن، فبکا و قال، فرمود این آقازاده رو میبینید، این پدرش کسی بود که جانش رو فدا کرد و روز قیامت خدا مقامی بهش میده که همه شهدا بهش قبطه میخورن. اینه که گاهی عزیزان سوال میکنن شما خیلی از این حوادث تاریخی رو از کجا نقل میکنید؟ خیلی اشمال امام سجاده. امام سجاده که میفرماید پدرم شب عاشورا این اشعار رو خوند، عمه جانم تو صورت زد، یا پدرم وقتی میخواست بره میدان اومد منو تو آغوش گرفت، این دعا رو بهم یاد داد، این جمله رو بیان کرد. خیلی از اینها از زبان ایشون 34 سال یک کسی که کاملا در صحنه بوده، کربلا بوده، حاضر بوده، همه ی حوادث رو دیده. این کار بسیار مهمی است، تبیین. چون شما میدونید اگر یه اتفاقی یه جایی بیفته بعد گفته نشه فراموش میشه. تبیین یعنی ترویج، یعنی مطرح کردن، یعنی افشاگری. اینی که رهبر انقلابم رو این نکته خیلی تاکید دارن که جهاد تبیین، آقا بگید تو این 45 سال چه کار شده، بگید رژیم پهلوی قاجار به سر این مردم چه آوردن. وقتی آدم ندانه، وقتی حرفایی میزنه که خارج از انصافه. لذا گفتن و بیان، قرآنم میفرماید، پیغمبرم میفرماید تو بگو، بگو به مردم، با مردم سخن بگو. کلام زمینه جهاده، بیان زمینه افشاگری و شفافگری است. وجود مقدس امام سجاد بعد از کربلا نمیتونستن مثل امروز روزه و دستجات عزاداری و اینا برای پدرشون را بیندازن، اما با همین بیانشون، بیانم خیلی بیان لطیف. مثلا یه وقتی ایشون نشسته بود بین اصحاب، فرمود 3 روز در تاریخ اسلام خیلی سخت بوده، خیلی مشکل بوده، 3 روز بر مسلمانها خیلی سخت گذشت. روز اول شهادت حمزه سید الشهدا، عموی پیغمبر، خیلی سخت بود. پیغمبر عزیز جانش رو از دست داد، حامیش حضرت حمزه رو از دست داد. وقتی کنار بدن حمزه ایستاد، فرمود هیچ کجا انقدر به من سخت نگذشته. مسله کرده بودن بینیش و گوشش رو بریده بودن، دستاش و جگرش رو بیرون آورده بودن، تکه تکه کرده بودن. خب روز دوم فرمود روز شهادت جعفر ابن ابی طالب، ایشونم الان قبرش در اردنه، در موته، 2 تا دستاش از بدن قطع شد، بهش گفتن جعفر طیار. فرمود روز دوم عموی پدرم جعفر، اونم روز سختی بود، وقتی خبر شهادتش به امیرالمومنین رسید، فرمود انفسم از زهری، یعنی بندهای کمرم از هم جدا شد. خب مردم آمادن ببینن روز سوم کیه. 2 روز ایشون فرمود اما روز سوم، لا یوم که یوم الحسین، روزی به سختی روز پدرم امام حسین نبود. بالاخره حمزه شهید شد ولی پیغمبر اومد کنارش، جعفر شهید شد ولی پیغمبر بود. اما روزی که پدر من رو 30,000 نفر محاصره کرد، کلن یتقرب الی الله بدمه، هر کسی سعی میکرد پدر منو قربتن الله بکشه. حضرت حمزه رو مشرکا کشتن، اونایی که میگفتن ذات هبل و عزا مشرک بودن. جعفر رو رومیا کشتن، مسلمون نبودن. اما امام حسین رو مسلمونا کشتن، قربتن الله کشتن، با الله اکبر کشتن. خب اینطوری ایشون تو جامعه بیان میکرد، مردم رو آماده میکرد، ذهنها رو آماده میکرد. این کار مهم امام سجاد علیه السلام جهاد تبیین بود. حالا بخشیش در قالب مصیبت‌های کربلا بود، بخشیش هم در قالب همین دعاها. این صحیفه نورانی سجادیه که فردا هم به عنوان روز صحیفه سجادیه نامگذاری شده، کتابی است که وقتی مرحوم آیت الله العظمای مرعشی که سالها تو این حرم نماز میخوندن بالا سر، ایشون یک نسخه از این کتاب رو فرستاد برای مصر، برای طنطاوی رئیس دانشگاه الازهر مصر. او تعجب کرد، گفت وجدتو من یافتم این کتاب رو، دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. از کلام خدا پایین تره، قرآن نیست، اما از کلام بشرم بالاتره. نمیتوان گفت کلام بشره، نمیتوان گفت کلام خداست. دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. خب این کتاب ارزشمند، دعاهایی که داره هر کدام به یه بهانه‌ای، اما خیلی هاش دعاهای سیاسیه، دعاهایی است که درش نکات افشاگری و تبلیغ و تبیینه. اما بنده امشب اجازه میخوام در میان فرمایشات امام سجاد، حالا هم دعاهاش، هم روزه خواندنش، هم احادیثش، مهمترین افشاگری که ایشون کرد بعد از کربلا تو مجلس یزید بود. اینو من یکی دو جمله بگم و دعاتون کنم. اون خطبه‌ای که ایشون در مجلس یزید خواند، خب شما خودتون فکر کنید دیکتاتوری نشسته روی تخت، تمام شخصیت‌ها رو هم دعوت کرده برای اینکه پیروزی خودش رو نشون بده. کشتن یه مش انسان بیگناه، اسیر گرفتن یه مش زن و بچه، بگه من پیروز شدم. یه آدمی چند هزار تا نیرو برده کربلا برای جنگیدن با کمتر از 100 نفر، مثل این اسرائیلیای قاصب که الان اینا پیروزی نیست، آدم کشتن و بچه کشتن و بیمارستان زدن، این که پیروزی نیست. پیروزی اینه تو میدان جنگ خودتو نشون بدی. اینها یه مش زن و بچه رو اسیر کرده آورده تو مجلس، یه آدم فاسدی هم رفته داره سخنرانی میکنه. اون سخنران فاسد فاسق، اون سخنران حکومتی وابسته به یزید، داره کارای یزید رو توجیه میکنه، علیه امام حسین صحبت میکنه. امام سجاد اونجا بلند شد، کسی توقع نداشت ایشون اینطور برخورد کنه، فریاد زد اسکت ایها الخطیب، ساکت باش. اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق، تو برای اینکه یزید رو از خودت راضی کنی خدا رو از خودت ناراضی میکنی. خیلی بده که آدم تو زندگیش برای خوشامد مردم خدا رو از خودش ناخوشامد کنه. برای اینکه بچه‌م خوشش بیاد یه گناهی بکنم، برای اینکه این آقا خوشش بیاد یه دروغی بگم. این امام حسین فرمود اگر کسی این کارو بکنه خدا واگذارش میکنه به همون مردم، میگه برو، تو منو ول کردی، اینا رو گرفتی، برای اینکه یزید خوشش بیاد داری خدا رو و خودت ناراضی میکنی. دیگه اون نتونست حرف بزنه، مثلا ساکت شد، اومد پایین. بعد آقا رفتن مشغول سخنرانی شدن. من همین یه جملهش رو عرض کنم، مردم شام در جهل بودن، مردم کوفه در ترس، بین ترس و جهل فرق. بنده یه وقت میدونم حق با شماست، میترسم حرف بزنم، نیازی نیست منو آگاه کنی، من میدونم شما درست میگید، میترسم. مردم کوفه میدونستن حق با امام حسین، از ترس ابن زیاد اومدن کربلا، و الا خیلی هاشون آشکار آشنا بودن. خود عمر سعد بهتر از همه کس امام حسین رو میشناخت. مردم کوفه مشکلشون ترس بود، اما مردم شام مشکلشون جهل بود. جهل بدتر از ترسه. آدم ترسو میدانه، جرأت نمیکنه حرف بزنه. آدم جاهل نمیدانه. وقتی نمیدانه باید آگاهش کرد. الجهل و اصل و کل شر، الجهل و معدن و کل شر. جهل ریشه همه بدبختی هست. امام سجاد دید مردم واقعا نمیدونن، لذا این خطبه رو خوان که من یه تیکش رو عرض میکنم. گفت مردم شام، ما اهل بیت 6 ویژگی داریم و 7 شخصیت. مردم شام ما رو بشناسید، ما 6 ویژگی داریم، 7 شخصیت. حالا شخصیتاش بمانه، پیغمبر خدا، امیر المومنین، حمزه سید و شهدا، جعفر ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، اینا رو شمرد. اما من منظورم اون 6 ویژگیه، اونو برای شما بگم و دعاتون کنم. آقایان عزیز، خواهران گرامی، میدونید آدم خوب نیست از خودش تعریف کنه، اما بعضی جاها تعریف لازمه. 1، اونجایی که دارن شما رو وارونه جلوه میدن، دارن شما رو وارونه جلوه میدن، باید بگی من کیم، دارن شما رو مقصر جلوه میدن، گناهکار جلوه میدن. 2، جایی که دشمن داره سوء استفاده میکنه، با معرفی غلط شما داره ورق و بر میگردونه. مردم باید بشناسن، و الا لا تزکو انفسکم، قرآن میفرماید از خودتون مدح نکنید. اما اون جایی که دارن وارونه جلوه میدن، آدم باید بگه من کیم. لذا امام سجاد فرمود ایها الناس اعطینا ستا. من همینو معنا کنم و دعاتون کنم. ما اهل بیت 6 ویژگی داریم: العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین. چی به شما گفتن؟ ما رو چجور معرفی کردن؟ ما رو ضد دین معرفی کردن، پدر من رو به شهادت رسوندن با این حرف. آخه اسیر مسلمون که از مسلمون اسیر نمیگیره، اول باید ثابت کنه این کافره، بعد اسیرش میکنه. این دین نداره. مردم، این اسیرانی که شما میبینید، زینب کبرا، ام کلثوم، رباب، این زن و بچه، اینا خاندان اهل بیتن، و ما اهل بیت 6 ویژگی داریم. ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسبع. اعطینا العلم، اولین ویژگی ما علمه. ما علممون لدنیه، الهیه. امام که استاد نداره، بله پدرش، جدش بهش میآموزه. خدا معلم پیغمبر بود، اما کسی غیر از خدا نبود. علمک ما لم تکن تعلم. علم ما علم الهی است. لذا شما تو 12 امام 3 امام کودک دارید: امام 7، امام 8، امام 5. امام جواد چند سالش بوده؟ 7 بود. اما پاسخگوی سوالات بود، پاسخگوی سوالات بود. امام هادی چند سالش بوده؟ 8 بوده، پاسخگوی سوالات بود. یه ویژگی ما علم، البته علمی که خدا داده، نه علم مطلق، نه علم استقلالی. امیر المومنین در نهج البلاغه تو خطبه 28 2 پیشگویی داره. نگاه کنید، هست تو نهج البلاغه. وقتی پیشگوییاشو بیان کرد، 2 پیشگویی از آینده. یه کسی بلند شد گفت آقا شما علم غیب میدانید؟ فرمود نه، علم غیب و خدا میدونه. ما غیب نمیدانیم، ما شاگرد خداییم. تعلمون یه چیزی خدا به ما آموخته. لذا بله امام از بخواد بدونه کی از دنیا میره میدونه، بخواد از شما خبر داشته باشه، وقتی اراده کنه چیز رو بدانه میدانه. لذا علم ما با علم مردم فرق میکنه. ما علممون لدنیست، الهیست. از امام صادق علیه السلام تو کافی روایت است، فرمود ما علم انبیا رو داریم، علم گذشته رو داریم، علم آینده رو داریم، خبر داریم، میتونیم از زندگی شما خبر بدیم. اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع و کلامی، مگه نمیگه تو زیارت امام رضا؟ این یک. ایها الناس اعطینا العلم والحلم. ویژگی دوم ما اینه ما بردباریم، حلیمیم. کلمه حلیم 15 بار تو قرآن آمده که 11 بارش به خدا نسبت داده شده، یکی هم به حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل. حلم یعنی کنترل خشم، کنترل غضب. ما حلیمیم، از کوره در نمیریم. خدا به ما این حلمو داده. اعطینا، اعطینا یعنی داده شده. همین آقا امام سجاد چقدر بهش جسارت، چقدر بهش توهین، چقدر تو همین شام، تو شام یه پیرمردی آمد جلوی ایشون توهین کرد، گفت الحمدلله الذی قتلکم، خدا رو شکر که شما کشته شدن مرداتون، زناتون هم اسیر شده. تو روی امام سجاد آقا فرمودن پیرمرد قرآن بلدی؟ گفت بله. فرمود این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. قرآن میفرماید پیغمبر به مردم بگو مزد رسالت من محبت قرباست. قربا یعنی فامیلای پیغمبر. پیغمبر پیرمرد، ما قربای پیغمبریم. پدر من نوه پیغمبر بوده. که قرآن دیگه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. قربای پیغمبر کیه؟ 4 تا آیه آقا براش خون. این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. گفت بله. فرمود این اهل البیت ماییم. اینو میگن حلم. پیرمرده توبه کرد، گریه کرد. جسارت میکردن، توهین میکردن. ویژگی دوم ما اهل بیت حلیم بودنمونه. العلم والحلم و سماحه. سماحه یعنی جود و سخاوت. خیلی ها سخاوت دارن، اما این سخاوتی که شما تو اهل بیت میبینید، 3 شب حضرت زهرا نان به یتیم و مسکین و اسیر بده، خودش با آب افطار کنه، کجا میبینید؟ عادت و کمال احسان، سجیت و کمال کرم. آمد امام سجاد دیدن یک مریضی، انشاءالله خدا همین مریضا رو شفا بده به حق امام سجاد، صبر بده، مخصوصا اینایی که گرفتار بیمارستانن، خداوند همشون لباس عافیت بپوشانه و همچنین فقر و گرانی رو از کشور ما انشاءالله ریشه‌کن کنه، مخصوصا قرض رو. این بنده خدا مریض بود، قرضم داشت، حالا مرضش یه طرف، قرضش هم یه طرف. به قول مقام معظم رهبری حفظه الله، به دولت مردا فرمودن یه کاری کنید مریض غیر از درد مرض دیگه چیز دیگه ای نداشته باشه. اینطور نباشه که اول که مریض میشه غیر از مرض درد درمان و پول داشته باشه. نسخهشو چجوری بگیره؟ خرج بیمارستانو چجوری بده؟ بعضی از مریضا 2 تا گریه دارن، 2 تا ناراحتی دارن، یکی از اون مرض، یکی از اون فاکتور بیمارستان. و همینجا من خواهشم از دولت مردها، از وزیر محترم بهداشت، این آقا دارو تو کشور خیلی گران شده، مردم در فشارن، بیمه ها پرداخت نمی کنن خیلی از هزینه ها رو، بسیاری از داروها، چون من خودم درگیرم، بالاخره ارتباط دارم تو جامعه هم، میرم داروخونه، بسیاری از داروها رو میگن آزاده. آقایان، حالا طرف ممکنه بالاخره یه هفته گوشت نتوانه بخوره، بگه سیب زمینی ارزانه میخورم، بالاخره شکمشو سیر میکنه، اما داروی بچهشو که نمیتونه نده. چرا این دارو تو کشور انقدر بالا رفته؟ چه نظارتی داره وزارت بهداشت؟ دقت کنن آقایون، مردم در سهنن شما 22 بهمن رو دیدید، انتخابات هم میبینید، مردم نظام رو دوست دارن، نمیخوان کسی دیگه ای حاکم باشه، چون نیروهای مخالف نظام خیلی اوضاعشون خرابه، یه آدم حسابی توشون نیست، یا سلطنت طلبن یا کمولن یا داعشن، همشون دنبال منافع شخصی از این کشور رو تبدیل خواهن کرد به طبیعتاً یک قتلگاهی برای خودشون. نظام و مردم دوست دارن، امنیتشون رو دوست دارن، رهبرشون رو دوست دارن، اما شما هم یه مقداری بالاخره یه تحرکی، کشور ندار نیست، یه بودجه های ویژه‌ای رو دولت برای دارو و بیمارستان ها بگذاره، دارو تو کشور خیلی گران شده، بنده خدا مریض تو بستر افتاده، قرضم داره، محمد ابن اسامه، پسر اسامه معروف، امام سجاد آمد دیدنش، دید داره گریه میکنه، فرمود برای چی گریه میکنی؟ برای بیماریت؟ گفت نه بابا، برای قرضم، بیماری مالا به حقش میمیرم دیگه، اتفاقا مرضش هم مرضی بود که باش مرد، من اگر از دنیا برم این زن و بچه با این قرض چه کنن؟ آقا فرمود من ضامن. همونجا 150 دینار رو پرداخت. این میشه جود، این میشه سخاوت. حالا 5 درهم بهش بده که مشکلش حل نمیشه، 10 درهم بده که کل قرض و امام یک جا داد. این هم قابل توجه. خیرین تو کشور ما پولدار زیاده، خیر زیاده، اما گاهی بلد نیستن کجا خرج کنن. یکی از جاهایی که خیرین باید سرمایه گذاری کنن بیمارستان هاست. برن این بیمارهایی که برن ترخیص میشن، دارن التماس میکنن، اینا رو حساب کنید. یکی از جاهایی که خیرین باید سرمایه گذاری کنن تو مسائل پزشکی است. ببینید این پیرزن، این بعضی از این افراد تو خانه افتادن، بچه هاشون نمیتونن هزینه تطهیرشون رو، وسائلشون رو، گرانه، یه بسته وسیله میخواد برای پدرش بخره باید کلی پول بده، آمپولش رو، خیرین یه بخش رو بذارن برای این کار. امام سجاد پرداخت کرد. ما ویژگی سوممون جودمونه، العلم و الحلم و سماحه. سماحه یعنی جود، سخاوت. این سه تا ویژگی ما اهل بیت. مملکت ما مملکت اهل بیته، مملکت امام زمانه. مسئولین محترم ما اگر میخوان اهل بیتی باشن، این 6 تا ویژگی رو ببینن. حالا بعضیاش اختصاص به اهل بیت داره، ولی بعضیاش قابل الگوبرداریه. حلم قابل الگوبرداریه، جود قابل الگوبرداریه، العلم و الحلم و السماحه و الفصاحه. یکی از ویژگی‌های ما فصاحته، کلام خوب. همین دعاهای صحیفه سجادیه رو ببینید، دعای عرفه امام حسین رو ببینید، خطبه های نهج البلاغه رو ببینید، اینها نشان از این فصاحت اهل بیت داره. دعای کمیل رو ببینید، این 4 تا. پنجم و شجاعه. ویژگی پنجم ما شجاعته، ما نمیترسیم. امام سجاد واقعا نمیترسید. تو همین مجلس یزیدم او رو تهدید به قتل کردن، فرمود عیبی نداره، شهادت افتخار ماست، قتل کرامت ماست، فقط یک کسی رو مأمور کنید این زن و بچه رو برسونه تا مدینه، منو بکشید، عیب نداره. آدمی که از مرگ نترسه، از شهادت نترسه، دشمن برش غالب نمیشه. فرمود ویژگی دیگر ما شهادته. این عزیزانی که اسم بردن، شهید زین الدین، دیگران، شهدای بیش از 6000 شهید قم، 10000 شهید در کشور، اینها در مکتب امام سجاد بزرگ شدن. امام سجاد نمی ترسید، شجاع بود. به همین دلیلم تو مجلس یزید وقتی تهدید به قتل شد، فرمود بکشید منو، من نمی ترسم. مردم شام ویژگی پنجم ما شجاعت، علم، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت. و ششم و المحبت فی قلوب المؤمنین، محبت ما تو دلای مردمه، این خیلی مهمه. این همه دشمن تلاش کرد، چی شد؟ امروز یزیدو کی دوست داره؟ کجای دنیا آثاری از یزیده؟ 37 شاه بنی عباس حکومت کردن، کو؟ قبر کدومشون از هارون الرشید با اون همه اقتدارش، منصور، صفاح، دیگران، امویان؟ اما شما میرید تو شهر شام یه قبر کوچیک به شما نشون میدن، میگن این دختر امام حسینه، هنوز هست آثارش، این خواهر امام حسینه، این امامزاده نوه 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 امام حسن امام حسینه. محبت در قلبها، این زوری نیست. ممکنه شما رو بزنن مجبور شی به زبونت بگی من دوستت دارم، ولی تو قلبت نمیتونی بگی. محبت تو قلب زوری نیست. مردم شام، محبت ما تو قلب هاست. وقتی خطبه امام سجاد شروع شد، تمام شد، عده‌ای یزید رو لعنت میکردن، عده‌ای بلند شدن سر و صدا کردن، اثر کرد، جهل رو از بین برد، جهاد تبیین کرد، منتها نه توهین کرد. آقا جهاد تبیین با توهین نمیشه، تبیین با توهین نمیسازه. شما به مقدسات هر کسی توهین کنی به حرفت گوش نمیده، بالاخره براش مقدسه. تبیین با تحریف نمیشه، تبیین با هوچیگری نمیشه، نه، تبیین با شفافیت. امام سجاد سر تا سر این خطبه توهین نکرد، جسارت نکرد، فقط توضیح داد، تبیین داد، کرد. خود مردم فهمیدن. ما تو داستان غدیر، تو داستان سقیفه، تو داستان امامت باید با تبیین، آقا این دلیل امامته، این دلیل غدیره، این حرفای پیغمبره. تبیین اگر آمد خود به خود مردم آگاه میشن، اما توهین اگر آمد حرف حق شما را هم گوش نمیدن. من اگه قرار شه حرفا حقمو به شما با فحش بزنم، با توهین بزنم، شما گوش نمیدی. توهین اجازه نمیده حرف حق خودشو نشون بده. مثل فرض کنید آب گوارایی که توش لجن بریزیم، نمیشه. مثل که رهبر انقلاب بارها فرمودن با توهین به مقدسات هر گروهی شما نمیتونی حرفتو به اون ثابت کنی. شما مثلا یه مسیحی رو بخوای باش مذاکره کنی، یه یهودی رو، یه بت‌پرست رو، اگه شروع کردی به فحش دادن به بت‌هاش، اصلا به حرفت گوش نمیده. رضا خدا تو قرآن میفرماید با مشرکین میخواید بحث کنید، به بت‌هاشون فحش ندید، لا تسبو، گوش نمیده دیگه، این بت براش محترمه. اما شما اگر استدلال کردی، مثل حضرت ابراهیم استدلال کردی، سخن گفتی، طبیعتا این عناد نباشه، لجاج نباشه، میکشه کنار طرف. تبیین در قالب استدلاله، تبیین در قالب روشنگریست. امام سجاد اینطوری روشنگری کرد. شمع میلاد با سعادت ایشون هست، دعا میکنم انشاءالله قبرستان بقی کنار قبر خودشون، پدرشون، فرزندشون، یعنی جدشون امام، عموشون عذر میخوام، امام حسن مجتبی، فرزندشون امام باقر، از نزدیک عرض ارادت کنیم. یه سلام بدم و جلسه رو واگذار کنم انشاءالله ادامه برنامه. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. به آبروی امام سجاد ایدی ما رو ظهور آقامون قرار بده، ما رو از یاران و انصار و شهدای در رکاب امام زمان قرار بده، مریض هامون رو لباس عافیت بپوشان، کشورمون رو، امنیتمون رو، تمامیت ارضیمون، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما، مظلومان عالم به ویژه ملت مظلوم فلسطین رو یاری بفرما، خدایا اسرائیل غاصب رو نابود کن، شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا گذشتگان، اموات، شهدا، امام عزیز، اموات و شهدای این جمع، علمای مدفون در این حرم، روحشون رو از اینجا بهره‌مند بگردان. خدایا